سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 و وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که در انفجار امروز در مسجد 3 نمازگزار زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی بر رادیو آزادی گفت که انفجار هنگام نماز جمعه در مسجد ایوب صابر مربوط حوزه 5 امنیتی رخ داد. با گفته او نوعیت انفجار هنوز روشن نیست، تاکنون کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. در هفته های اخیر چند مسجد در کابل، بلخ و قندوز هدف انفجارهای مرگبار قرار گرفته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان در واکنش به ادعاهای شکنجه و کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در پنجشیر، تخار و بغلان گفته است که سیاست‌های انحصار و حذف همواره کشور را به سوی بحران سوق داده است. آقای عبدالله از جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشر خواسته که در این مورد تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهند. حکومت طالبان در این باره تا هنوز تبصره نکرده، اما در گذشته ادعاهای مشابه را به اساس خوانده است. تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان به مساف تیم قرقزستان می رود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که مسابقه امروز با سلسله رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال مرکز آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. ایران، ازبکستان و تاجیکستان هم در این رقابت‌ها شرکت دارند. و وزارت دفاع بریتانیا گفته که نیروهای اوکراین مانع تلاش نظامیان روسیه برای عبور از دریای سویلسکی دونتس و ورود آنها به منطقه دونباس شدند. این وزارت امروز گفت که تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای روس تجهیزات زرهی و وسایل برای ایجاد پل موقت را از دست دادند. در گزارش وزارت دفاع بریتانیا گفته شده که نیروهای روس نتوانستند که در منطقه پیشروی کنند. گزارش‌های مستند از محاکمه صحرایی غیر نظامیان در 3 ولایت حکایت می‌کند. این را عبدالله عبدالله گفته است.
به نظر می‌رسد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، این اولین بار است که آقای عبدالله با لحن نسبتاً تند پیام می‌دهد.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد گفته که محدودیت‌ها بر زنان افغان افغانستان را به عقب می‌برد. با یک فعال حقوق زن در این مورد صحبت کردیم.
باید هرچه عاجل به این مسئله رسیدگی شوه و آنچه را که فعلا سیاسیون من حیث تقبی و من حیث نگرانی اعلان میکنه این بسنده نیست.
و آغاز محاکمه نخستین سرباز روس در کیف، پایتخت اوکراین. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. میپردازیم به جزئیات سخنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان در باره گزارش‌های از شکنجه و کشتار غیر نظامیان در 3 ولایت، پنجشیر، تخار و بغلان. آقای عبدالله در فیسبوکش از جامعه بین المللی و مشخصا نهادهای حقوق بشر خواسته که تحقیقات بی‌طرفانه را در مورد حوادث اخیر آغاز و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک کنند. بیشتر از ستار فروح بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان در واکنش به ادعاهای شکنجه و کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در پنجشیر، تخار و بغلان گفته است که سیاست‌های انحصار و حذف همواره کشور را به سوی بحران سوق داده است. آقای عبدالله بدون آنکه از طالبان نام ببرد در فیسبوکش امروز نوشت، گزارش‌های مستند خبری می‌رساند که نظامیان در پنجشیر، تخار و اندراب‌ها دست به محکمه صحرایی، کشتار و شکنجه باشندگان مظلوم ملکی زدند. او افزوده است که بحران جاری از راه مذاکرات، تفاهم، احترام به اراده مردم، تنوع مذهبی و تفاوت‌های هویتی فرهنگی موجود در کشور حل و فصل شده می تواند. به نظر می رسد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این اولین بار است که آقای عبدالله با لحن نسبتاً تند پیام می دهد. او پیش از عید فطر به بیرون از افغانستان سفر کرد. هرچند عبدالله نگفته که 8 ماه پس از ورود طالبان به کابل به کدام کشور سفر کرده، اما به احتمال زیاد برای دیدن خانواده‌اش به هند رفته است. گزارش‌ها حاکی‌است که ولایت پنجشیر، ولسوالی اندراب ولایت بغلان و بخشای از ولایت تخار از 1 هفته به این طرف صحنه درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان بوده است. آقای عبدالله از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که تحقیقات بی‌طرفانه را درباره حوادث اخیر آغاز و نتایجش را با مردم افغانستان شریک سازند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در توییت امروز گفت بسیاری از ویدیوها، فایل‌های صوتی و گزارش‌های خیلی نگران کننده از تخلفات در ولایت‌های پنجشیر، تخار و بغلان موجود است که به گفتش به تایید بیشتر نیاز دارد. او این را برای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی ضروری دانسته است. از سوی دیگر محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت مخلوعی افغانستان، در عکس‌العمل به ادعاهای کشتار افراد ملکی در پنجشیر، اندراب و تخار در رشته توییت‌های گفته که هیچ هدف سیاسی یا نظامی و هیچ قانون و یا آیین به گفتش این وحشت را روان نمی‌داند. محمد معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکراتی حکومت پیشین افغانستان، در توییت میگوید که حکومت کردن به زور و ستم نمی شود. آقای استانکزی گفته که ظلم زمینه را برای انتقام هموار می سازد. طالبان درباره این واکنش ها تبصره نکرده، اما قبلا ادعاها در مورد شکنجه و کشتار غیر نظامیان را به خصوص در پنجشیر و اندراب رد کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفته که محدودیت‌های اخیر از سوی طالبان بر زنان اشتباه و افغانستان را به عقب می‌برد. او افزوده که این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که طالبان در جهت بیرون کردن افغانستان از وضعیت کنونی اقتصادی، اجتماعی و بحران بشری ناتوانند. وودوارد این سخن را در حال گفته که در نشست فوق‌العاده دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد، عقب درهای بسته اوضاع افغانستان به بحث گرفته شد، پس از فرمان طالبان در مورد حجاب اجباری زنان. هرچند طالبان میگویند که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارند، بسیاری از اعضای جامعه جهانی و بعض محدودیت‌ها از سوی طالبان بر زنان واکنش تند نشان دادند. با رازیه بارگزی از فعالان حقوق زن گفتگو کردم و نخست نظرش را در مورد سخنان وودوارد پرسیدم.
در رابطه با گفته‌های سفیر بریتانیا در سازمان ملل، بدون شک اندیشه و ریشه طالبانیزم روی عقبگرد بشر ستیزی و علل خصوص زن ستیزی گذاشته است، ولی اظهار چنین نظریاتی در موقعیت زمانی کنونی ما فکر می‌کنم که بسیار دیر است. طالب از نظر فکری و از نظر عملی باید پشت میز گفتگوهای دوحه 2.5 سال پیش مورد مطالعه قرار میگرفت که ما فکر میکنم مورد مطالعه قرار گرفته، و همه کسانی که دخیل در واگذاری افغانستان به دست طالبان است مقصر است که بدون اراده مردم افغانستان، با وجودی که میدانستند طالب نسبت به دور قبلی خود هیچ نوع تغییری نکرده بلکه کینه‌ای، عقده‌ای و بشر ستیزتر شدن، باز هم اقدام به این کردن که افغانستان تسلیم طالب کنه. قطعا در این میان بیشترین ضربه و بیشترین آسیب زنان در افغانستان متحمل میشه، و باید هرچه عاجل به این مسئله رسیدگی شود و آنچه را که فعلا سیاسیون من حیث تقبیه و من حیث نگرانی اعلان میکنه این بسنده نیست.
خب معاون سفیر ناروی در سازمان ملل متحد پیش از نشست دیشب شورای امنیت این سازمان به خبرنگاران گفت که پالیسی های طالبا بر سرکوب زنان و دختران متمرکز است، بجایی که به گفته او طالبان به اوضاع بشری و اقتصادی مصیبت‌بار افغانستان رسیدگی کنند. این چنین موضع گیری ها به شما به عنوان یک زن چقدر مهم است؟
ببینین در وضعیت قرار داریم که افغانستان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در یک بحران وحشتناک به سر می‌برد. تمام سیستم‌های اقتصادی افغانستان فلج شده. اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر به سر می‌برند. مردم به خاطر سیر کردن شکم خود فرزند خود به فروش می‌گذارند. در چنین شرایطی پرداختن به روی و موی و پوش زن واقعا یک مسئله غیر تخصصی، غیر اخلاقی، غیر اجتماعی، غیر انسانی و همچنان آنچه را که طالبان به او ادعا دارن کاملا موضوع غیر اسلامی هست. من فکر میکنم که باید هرچه عاجل هم مردم افغانستان و هم مخصوصا کسایی که در بیرون از افغانستان قرار دارن و زیر تیغ طالب، زیر تیغ تهدید طالب نیستن، به این مسئله بپردازن و چیزی که قبلا یادآوری کردم، از آنجایی که جهان دخیل و مقصر در واگذاری افغانستان بدون اراده مردم افغانستان به طالب است، بناهن و جیبه جامعه جهانی است که از یک طرف تحریمات بر گروه طالب بیشتر کنه، اقدامات عملی به خاطر جلوگیری از بحران افغانستان بیشتر کنه و از طرف دیگه تلاش کنه که یک اجماع جهانی را به وجود بیاره و هرچه عاجل نقطه پایان بگذاره بر مصیبت هایی که به افغانستان متاسفانه بر سر افغانستان آمده و فعلا جریان داره.
رازیه بارگزای از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که به خاطر ادامه افزایش خشونت ها در این کشور به شدت نگران است. یوناما افزوده که تماس با طالبان را ادامه میدهد تا از مردم افغانستان به ویژه میلیون ها فردی که به گفتهش با فقر دست و پنجه نرم میکنند حمایت شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با ادامه واکنش ها و نگرانی های جهانیان در پیوند به اوضاع افغانستان، دفتر کمک کننده سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان گفته که کارکردهای اخیر طالبان و بحران اقتصادی جاری در این کشور آنها را به شدت نگران کرده است. در یک توییت در صفحه تویتر یونما آمده است: یونما به علت ادامه عدم اشتراک گسترده و افزایش بحران اخیر نگرانی عمیق دارد. با این همه یونما بر گفتگوهایش با طالبان ادامه می‌دهد تا از مردم افغانستان به ویژه میلیون ها نفر که با فقر روبرواند حمایت کند. این در حال است که دیبرا لاینز رئیس یونما در دیدار با رهبری حکومت طالبان از آنان خواسته است تا هر چه زودتر ممنوعیت رفتن دختران به مکاتب متوسطه را لغو کنند، آنچه که دختران بالاتر از صنف ششم مکتب نیز از طالبان می‌خواهند. یونما در یک توییت نگاشته است: جامعه جهانی از طالبان که به عنوان بازیکنان معتبر در جامعه جهانی دخیل هستند از آنها می‌خواهد تا وعده‌هایشان مبنی بر دوباره رفتن دختران به مکاتب را عملی کنند و اطمینان حاصل کنند که زنان می‌توانند کار کنند، به خدمات اولیه دسترسی داشته باشند و بدون کدام ممانعت به گونه آزاد حرکت کنند. در کنار یونما، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین به تازگی روز جمعه در توییت نوشته است که سیاست‌های ضد بشری، سرکوب کردن و افزایش محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران باعث هرچی بیشتر منزوی شدن کشور، جنگ‌های قومی و سوق دادن افغانستان به سوی جنگ‌های داخلی خواهد بود. اما طالبان می‌گویند در تلاش بیرون رفت از بحران کنونی‌اند و به بهتر کردن زندگی مردم و حقوق زنان متحدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
امارت اسلامی تلاش میکند تا از تمام بحران ها بیرون شود، وضعیت اقتصادی مردم خوب شود و تعهد برای این کار وجود دارد و برایش پلان هم داریم.
این در حال است پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان مشکلات اقتصادی مردم بیشتر شده، تعداد زیادی از مردم کارهایشان را از دست دادند و محدودیت های گوناگون بر زنان و دختران وضع شده است.
یک کارمند عادی حکومت طالبان که بین 8000 تا 10000 افغانی معاش دارد، کدام مواد مورد نیاز خوراکیش را خریده می تواند؟ در این گزارش با دو کارمند دولت گپ زدیم که چطور می توانند با این پول و افزایش نرخ مواد خوراکی به اصطلاح گذران کنند.
ناصر 44 ساله کارمند یکی از نهادهای دولتی در کابل است. او نانوار یک خانواده 7 نفری است و میگوید ماهانه 9500 افغانی معاش میگیرد. میگوید در اخیر ماه حیران میماند که این پول را چگونه تقسیم 30 روز بکند تا مواد مورد نیاز ابتدایی را فراهم سازد. ناصر با معاشی که میگیرد میتواند یک قوطی روغن 16 کیلویی، یک بوری آرد 50 کیلویی و یک بوری برنج 24 کیلویی بخرد. اما آیا این به خانواده دارای 7 عضو برای یک ماه بسنده است؟ ناصر میگوید نه، با گفته او پول دارو درمان و دیگر نیازها که اصلا فراموش شده است. شکریه 35 ساله یکی از آموزگاران است که در خانه کرایی در کابل زندگی میکند. او میگوید تا کنون که آخر ماهای ثور است، حقوق ماه حوت سال گذشته اش را دریافت نکرده است. او 8000 افغانی معاش دارد.
من یک معلم هستم، ماهی 8000 افغانی معاش میگیرم. من با این پول چی را پوره کنم؟ تنها مواد خوراکی بخرم، این پول کفایت نمیکنه. پس کرای خانه و نل و برق چه قسم پوره کنم؟
این در حالی است که در چند روز اخیر بهای مواد خوراکی یک بار دیگر در بازارهای کابل افزایش یافته و این مسئله سبب نگرانی خانواده های نادار و کم درآمد شده است. همین اکنون بهای یک بوری آرد 50 کیلویی بیش از 2600 افغانی، یک بوری برنج 24 کیلویی تا 3000 افغانی و یک قوطی روغن 16 کیلویی 3100 افغانی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا سر میزنیم به اوکراین، جایی که محاکمه نخستین سرباز روس در کیف آغاز شده. این که چرا، در این گزارش از ستار فروغ بشنوید.
ده ها ژورنالیست در داخل اتاق کوچک محکمه در کیف حضور یافته بودند، جایی که سرباز متهم روس ظاهر شد. این در حال است که آنچه ادعاها درباره قساوت مکرر نیروهای روس در اوکراین خوانده می شود، توجه جهان را به خود جلب کرده است. این سرباز 21 ساله روس به نام وادیم ششمارین متهم است که یک فرد ملکی 62 ساله سوار بر بایسکل را در روستای چوباخیفکا در منطقه شمال شرقی سومی کشته بود، جنایتی که ممکن است او را به حبس ابد روبرو سازد. این قتل چند روز پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین صورت گرفته بود. ششمارین یک عضو واحد تانک پس از بازداشت توسط نیروهای اوکراینی پذیرفت که به یک غیر نظامی تیر اندازی کرده بود. ویدیوی اعتراف او را اداره خدمات امنیتی اوکراین نشر کرده بود. این نظامی روس در 28 ماه فوریه گفت که برایش دستور داده شده بود که تیر اندازی کند. آرینا وینیدکتووا، لوی سارنوال اوکراین، ماه گذشته گفته بود که 10 سرباز لوای 64 پیاده میکانیزه روسیه را شناسایی کردند که با ظلم در برابر غیر نظامیان و دیگر جرایم جنگی مسنون پنداشته می شوند. با گفته او گرد آوری شواهد توسط بررسی کنندگان ادامه دارد. وینیدکتووا همچنان گفته بود که بررسی کنندگان تلاش میکنند دریابند که آیا این نظامیان در کشتار افراد ملکی در بوچا سهم داشتند یا خیر. پس از عقب نشینی نیروهای روس از بوچا و دیگر شهرک های نزدیک کیف، شواهد دلخراشی از کشتار، شکنجه، گورهای دستجمعی و هدف قرار دادن بی‌باکانه غیر نظامیان در جنگ آشکار شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه را با اکثریت مطلق تصویب کرد که در آن خواسته شده است که در مورد ادعاهای کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای روس در اوکراین تحقیق شود.
بیشتر از خبر
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد این که نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد میگوید محدودیت ها بر زنان افغان از سوی طالبان غلط است و افغانستان را به عقب برمیگرداند. در امارات متحده عرب رانندگانی که غذای پخته را به مردم انتقال میدهند دست به اعتصاب زدند. و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی. طور که قبلا هم گفته شده نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد میگوید محدودیت ها بر زنان افغان از سوی طالبان غلط است و افغانستان را به عقب میبرد. باربرا وودوارد پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان تصمیم اخیر طالبان در مورد زنان را نکوهش کرد. هرچند طالبان میگویند که جهانیان باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان متعهدند، اما وودوارد افزود که اگر طالبان بر همین گونه ادامه دهند جامعه جهانی و مردم افغانستان هرگز با آنان به عنوان مقامهای مشروع نگاه نخواهند کرد. بیشتر در این گزارش مشنوید.
پس از آن که حکومت طالبان در مورد حجاب و آموزش دختران محدودیت‌های را اعلام کرد، نگرانی‌ها و واکنش‌های زنان و فعالان به سطح جهانی و داخلی بیشتر شدند. باربرا وودوارد نماینده بریتانیا روز پنجشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در یک نشست خبری محدودیت‌ها بر زنان را از سوی طالبان غلط خوانده و آنها را نکوهش کرد. با گفته وودوارد اگر این حالت ادامه یابد جامعه جهانی به ویژه مردم افغانستان هرگز آنها را به عنوان مقام‌های مشروع نخواهد دید.
اگر این آینده ای افغانستان است که آنان دنبال می‌کنند، سخت است ببینیم که جامعه جهانی و مهمتر از همه مردم افغانستان به طالبان به عنوان مقام‌های قانونی احترام بگذارند. زیرا نیمی از جمعیت آن را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که نباید زندگی به حاشیه رانده شده را بپذیرند. برادران، پدران یا پسران آنان نیز این کار را نمی کنند. بنابراین این قهقرایی است، این اشتباه است. من فکر می کنم که این نشان دهنده ناتوانی طالبان در خارج کردن افغانستان از بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی کنونی است.
خانم وودوارد افزود که پیش از حاکمیت طالبان 3.6 میلیون دختر به مکتب می رفتند. 1/4 پارلمان در اختیار زنان بود و 20% نیروی جامعه را زنان تشکیل می دادند که اکنون طالبان همه چیز را متوقف کردند. نه تنها مقامهای جهانی بلکه زنان در داخل افغانستان نیز خواستار تامین حقوقشان از طالبانند. پروانه سعید که مامور در دولت پیشین بود می گوید با آمدن طالبان نه تنها او بل بیشتر زنان از کار محروم شدند و با مشکلات اقتصادی روبروند.
باید در بحرانی و حوادونه در افغانستان جنو
جامعه جهانی برای حقوق زنان افغان اقدام کنند. به ویژه خود طالبان باید در دیدگاهشان نسبت به زنان تغییر بیاورند. زیرا اکثر ما زنان و دختران افغان از روی مجبوریت به وظیفه می رفتیم. اما از وقتی که طالبان آمدند زنان در خانه نشستند و با مشکلات اقتصادی روبروند.
سایمه خوگیانی فعال حقوق زن و عضو ولسی جرگه نظام پیشین میگوید با این اقدامات طالبان شماری از دستاوردهای 20 سال گذشته زنان افغان از بین رفتند و اکنون بر شمارشان در گدایی در کنار جاده ها و نانوایی ها روز به روز افزوده می شود.
طالبان باید بدون فشار جامعه جهانی خودشان فکر و اقدام کنند که این باعث بدبختی خود ما هست. این محدودیت ها هر قدر زیاد شود ما به عقب برمیگردیم. آنها باید برای زنان زمینه درس، کار، مشارکت سیاسی و پیشرفت را فراهم کنند.
اما طالبان در پاسخ به گفته های این زنان میگویند که آنان بر تامین حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی متحدند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رادیو آزادی گفت
به شمول بریتانیا در زمان اشغال کشورهای دیگر در افغانستان ما زندگی مردم افغانستان و مشکلات اقتصادی آنها را مشاهده کردیم که 20 سال ادامه یافت. این نتیجه بیکفایتی آنها بود. اکنون افغانستان آزاد شده، افغانها صاحب اختیارند، حکومتشان در برابر مردم خود مسئولیت دارد که با عقیده، ارزش‌ها، فرهنگ خود می خواهند زندگی کنند. این تجاوز بر حقوق کسی نیست.
پیش از این نیز تصامیم مختلف طالبان در برابر زنان واکنش هایی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخته است و حتی شماری از زنان معترض در ولایت های مختلف در راهپیمایی خواستار تامین حقوقشان از طالبان شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رانندگانی که در امارات متحده عرب غذای پخته را به مردم انتقال می دهند به یک اعتصاب بی سابقه دست زده و از بلند رفتن نرخ اشیا و پترول شکایت می کنند. انفلاسیون یا تورم اقتصادی که سبب آن هجوم روسیه بر اوکراین خوانده شده بر نرخ اشیا در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته است. رانندگان که تمام آنها خارجی و از کشورهای جنوب آسیا می باشند در همین ماه دو بار در امارات متحده عرب که یکی از غنی ترین کشورهای خلیج به شمار می رود دست به تظاهرات زده و می گویند با دستاورد پولی که فعلا دارند زندگی کردن ناممکن است. یک راننده از پاکستان که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته با مصارف پترول، خوراک و سرپناه در آخر روز هیچ چیزی به او باقی نمی ماند. این راننده پدر دو طفل است که باید مصارف آنها را بپردازد. این راننده می گوید روزانه 100 درهم یعنی در حدود 27 دلار درآمد دارد و به خاطر بلند رفتن نرخ نفت بسیار متضرر شده است. او می گوید روزانه بین 15 تا 20 سفارش می گیرد که از آن جمله تنها برای پترول بین 40 تا 50 درهم مصرف می کند. مانند بسیار رانندگان دیگر این راننده هم توسط شرکت کاری به نام طلبات مربوط به جرمنی که برای شرکت های دیگر افراد را استخدام می کند به کار گماشته شده است. یک مقام این شرکت به خبرگزاری گفته است که رانندگان آنها حد وسط ماه 3500 درهم می گیرند که 935 دلار می شود که البته این مربوط می شود به تعداد سفارش هایی که یک راننده انجام می دهد. دبی یکی از قیمتی ترین شهرهای جهان به شمار می رود که یک پیاله قهوه حد وسط 5 دلار در آن قیمت دارد. صندوق وجهی بین المللی پیش بینی کرده که جنگ اوکراین نرخ زندگی را در امارات متحده عرب 3.7% بیشتر خواهد ساخت. در حالی که سال قبل بلند رفتن نرخ زندگی در امارات 0.2% بود. یک تعدادی از افراد که در انتقال غذا به مردم دست دارند از بایسیکل و یا موتورسیکل استفاده می کنند که در شهر پرازدحام مانند دبی این عمل با خطر جانی همراه می باشد و این افراد بیمه عادی هم ندارند. شرکت طلبات می گوید که از انتقال هر سفارش به راننده 7.5 درهم می دهد که در چنین حالت اگر راننده با موتر سفارش را برساند این پول مصرف پترول را با مشکل پورا می کند. از همین رو رانندگان دست به اعتراض زده و تازه ترین اعتصاب آنها روز دوشنبه شروع شد و آنها می گویند که حاضرند این اعتراض خود را ادامه بدهند. مقامات امارات متحده عربی تا حال در مورد خواست این افراد و مشکل آنها چیزی نگفتند.
پیام ها و نظریات شما.
دارم سلام بر تمام کارکنان رادیوی آزادی امارت اسلامی که امر بالمعروف نهی از منکر طالبان اعلان کردند که در بابت حجاب زن خانم ها ما طبق شریعت یعنی شریعت راستای خانم ها فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین شما؟ ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره ما در خانه ما پیدا نمیشه تو هر پد شریعت و اسلام میزنی. یک طرف مردمون سالنگ هستم، خواهش میکنم از دنیا، خواهش میکنم از سازمان ملل متحد، خواهش میکنم از مردم اسلامی بلا یعقوب وزیر دفاع پدر تخم مجرمون نیرو رایی کنی سر زدم و خوشتک مردم فیل کنن و مردم علت رو کوب کنن، مردم به دفاع را آزار کنن. از خواهش میکنم که جلب این فجایی و این ظلم و استبداد را بگیرم. در غیر آن مردم از عبارت اسلامی دلخور میشه.
از ولسوالی کروزور به تماس برادر که 4000 بوجی کنجار از ولسوالی کروزور بوده، از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته. همین صدای ما به مقام بلند برسونیم. عموی مربابا سابق بوده که با مجاهدین هم نرسیده، عمو بفروخته.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارم از همراهی شما. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم. روی همین موجها می توانید نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. خدا نگهدار شما.